اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا چهارم رمضان برابر با 30 می 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
سلام مجدد. مقام های پاکستانی گفتند که یکی از دستیاران گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که از نزدیکان وی نیز می باشد، به ضرب گلوله در ایالت خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس پاکستان گفت که جسد حاجی محمد فرید روز سه‌شنبه در بیرون یک مسجد در حومه شهر پشاور پیدا شد. شوکت خان، یک مقام محلی پلیس پاکستان، گفت که حاجی فرید از دیر زمان به صفت دستیار شخصی آقای حکمتیار کار میکرد و به گفته ای وی دختر حاجی فرید همسر پسر حکمتیار میباشد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما حزب اسلامی حکمتیار با چندین گروه و حزب دیگر در افغانستان پیشینه رقابت و خصومت دارد. پاولو جنتیلونی صدر اعظم ایتالیا امروز گفت که با نظر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر تعیین سرنوشت اروپا به دست خود موافق می باشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
آقای جنتیلونی در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم کانادا در روم گفت که اروپا آینده خود را باید خود به دست گیرد. او افزود که این به معنای کاهش اهمیت روابط اروپا با ایالات متحده نیست، اما اهمیت این روابط نباید منجر به نادیده گرفتن اصول اساسی چون تعهد اروپا برای مبارزه با تغییر اقلیم و ترویج جامعه باز و تجارت آزاد گردد. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از مصارف کم اعضای ناتو انتقاد کرد و از حمایت توافقنامه تغییر اقلیم دست کشید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که زمان آن فرا رسیده است تا اروپا به اتکا کردن بیش از حد به آمریکا پایان دهد و آینده خود را خودش تعیین کند.
مقام های امریکایی می گویند که حکومت دونالد ترامپ در حال به اتمام رساندن بازنگری سیاست امریکا در قبال کیوبا می باشد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
با گفته این مقام های امریکایی که نخواستند اسمشان افشا شود، قرار است سیاست حکومت ترامپ در قبال کیوبا ماه آینده میلادی اعلام شود و انتظار می رود محدودیت های تجارتی و سفری واشنگتن بر هاوانا که در زمانی رئیس جمهوری باراک اوباما قسمن برداشته شده بود دوباره وضع گردد. دونالد ترامپ پس از انتخاب شدنش به عیسی رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اگر کیوبا امتیازات را به ایالات متحده ندهد، با سیاست های دوره باراک اوباما در قبال هاوانا پایان خواهد داد.
ابراهیم رئیسی، نامزد جنای محافظه‌کاران که در انتخابات ریاست جمهوری ایران شکست خورد، در انتخابات را آلوده با تقلب خواند و از قوه قضاییه کشورش خواستار تحقیقات در این مورد شد. اظهارات آقای رئیسی شدیدترین اتهامات است که او اخیراً در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح کرده است. در انتخابات 19 می ایران، حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور که برای بار دوم نامزد شده بود، با کسب 57% آرا برنده اعلام شد. ابراهیم رئیسی در آن انتخابات 38% آرا را به دست آورده بود. محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کرد. روسیه و عربستان سعودی از دو جنای متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. پوتین و سلمان در کاهش تولید جهانی نفت تا 1.8 میلیون بشکه در روز به منظور افزایش قیمت نفت نقش اساسی را بازی کردند. در اثر دو انفجار جداگانه موترهای بمبگذاری شده در بغداد، حداقل 24 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی گردید. انفجار نخست در نزدیکی یک دکان مشهور شیریخ فروشی در منطقه کراده رخ داد که 15 کشته به جا گذاشت. ساعت پس از این انفجار یک بم دیگر در نزدیکی یک دفتر دولتی در منطقه شواکه منفجر شد و جان حداقل 9 نفر را گرفت. داعش مسئولیت یکی از این بمبگذاری‌ها را بر عهده گرفته است. و رسانه دولتی سوریه و یک گروه ناظر جنگ در آن کشور میگویند که در اثر گلوله‌باری جنگجویان داعش بر مناطق تحت کنترل دولت در شهر شرقی دیر زور کم از کم 13 غیر نظامی کشته شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید مصارف مؤسسات غیر حکومتی در سال گذشته میلادی احتمالاً به بیش از 900 میلیون دلار خواهد رسید. آن وزارت می افزاید که این هزینه در بخش پروژه های انکشافی به مصرف رسیده است. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید مصارف سال 1394 خورشیدی مؤسسات غیر حکومتی در این کشور 820 میلیون دلار بود و احتمال دارد که در سال 1395 خورشیدی این رقم به بیش از 9 میلیون دلار رسیده باشد. مقام های این وزارت می افزایند که این پول در بخش های صحت، زراعت، معارف و خدمات اجتماعی از سوی مؤسسات داخلی و خارجی به مصرف رسیده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان امروز شنبه به خبرنگاران گفت پس از این پولهایی که توسط مؤسسات دریافت می شود بر اساس نیازمندی و اولویتهای ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید.
ما همین اکنون به یک کار بسیار مهم مصروف هستیم. ما راهکارهای را برای مؤسسات ایجاد می کنیم که مؤسسات پس از این پول را از هر جایی که می گیرند باید بر اساس اولویتهای ملی افغانستان به مصرف برسانند.
همین اکنون 2470 مؤسسه غیر حکومتی در افغانستان فعالیت دارد که از این میان 275 نهاد آن خارجی است. وزیر اقتصاد که در برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی صحبت میکرد گفت وزارت وی در زمینه شفافسازی قراردادهای تدارکاتی، کاهش و محو فساد از بخشهای مالی این وزارت و کنترل روی فعالیت مؤسسات غیر حکومتی یا اینجوها در دو سال گذشته تلاش کرده است. آقای مراد گفت
معرفی کارمندان دخیل در فساد اداری و مالی به ارگان‌های کشفی، عدلی و قضایی به هدف پیگیری موضوع و ایجاد یک فرهنگ مثبت در وزارت در امر مبارزه با فساد اداری.
در همین حال اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تاکید می‌کند که این وزارت عاری از فساد نیست، اما کنترل روی مصارف اینجوها می‌تواند در آینده به محو فساد اداری کمک کند. محمد امین خرمجی معین اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری گفت
نمیخواهم که 100% تاکید کنم که در وزارت اقتصاد شفافیت وجود داره. وزارت اقتصاد مشکلات خود داره، مشخصا در بخش اینجوها، منتها با ایجاد مرکز واحد برای کنترل اینجوها این امر میتونه در آینده میزانش کاهش پیدا بکنه.
این در حال است که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان، تعداد مؤسسات غیر حکومتی خارجی در افغانستان و میزان کمک مالی به مؤسسات داخلی نیز کاهش یافته است. در حال حاضر از مجموع بودجه 6.6 میلیارد دلاری افغانستان، 4.1 میلیارد آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود که از این مبلغ 2.5 میلیارد دلار آن بودجه توسعه‌ای است و بر اساس معلومات وزارت مالیه دولت افغانستان تنها اختیار 833 میلیون دلار را دارد و متبقی حدود 1.7 میلیارد دلار آن غیر اختیاری است که بر اساس برنامه‌های مؤسسات و کشورهای کمک کننده به مصرف می‌رسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یافته های یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که 90% روزنامه نگاران افغانستان در دسترسی به معلومات مشکل دارند و حتی گفته می شود خبرنگارانی که در بخش فساد اداری گزارش های تحقیقی تهیه می کنند بیشتر مورد تهدید افراد داخل حکومت مواجه می شوند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
نی دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد اخیراً یک نظرسنجی تازه را در مورد دسترسی به اطلاعات انجام داده است و یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که 90% خبرنگاران افغانستان در زمینه دسترسی به معلومات دچار مشکلند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اداره نی امروز در هنگام نشر این نظرسنجی گفت که در یک ماه گذشته نی در 13 ولایت کشور نظرسنجی را انجام داده است و در این نظرسنجی در مورد دسترسی به اطلاعات 1.5% تمامی کارمندان رسانه‌ها در افغانستان مورد پرسش قرار گرفتند. آقای خلوتگل در مورد پاسخ خبرنگاران 13 ولایت صحبت نموده گفت
یافته‌های دفتر نی در زمینه دسترسی به اطلاعات نشان می‌دهد که از هر 10 روزنامه‌نگار 9 روزنامه‌نگار دچار مشکل در دسترسی و اطلاعات است.
با موجب یافته‌های نظرسنجی، ماموران حکومت فکر می‌کنند که با انجام دادن یک مصاحبه با یک رسانه تمامی اطلاعات و معلومات را به دسترس رسانه‌ها قرار دادند، در حالی که قضیه چنین نیست. آقای خلوتگر ادعا کرد که حکومت وحدت ملی یگانه کار موثری را که انجام داده است، همان توشیع قانون دسترسی به اطلاعات است. و پس از توشیع این قانون در مدت نزدیک به 3 سال هیچ کار موثر دیگر را انجام نداده است. رئیس نای کلانترین مشکل و چالش را که خبرنگاران افغانستان با آن مواجهند بیان نموده گفت.
مشکلترین یا مهمترین چالشی که بهش دچار هستند تهدید شدن از طرف نهادهای حکومتی است در زمینه دسترسی به اطلاعات. این تهدید زمانی بسیار شدید است که خبرنگاران گزارش‌های پژوهشی در زمینه فساد اداری انجام می‌دهند یا تهیه می‌کنند.
برخی خبرنگاران که در انگام نشر این نظرسنجی حضور داشتند تا حد زیاد به این نظرسنجی تازه نی هم‌نوا بودند. ذبیح الله دوراندیش یک تن از خبرنگاران بخش تلویزیون در مورد چنین گفت:
تایید می‌کنم که حکومت افغانستان هیچ گونه همکاری برای رساندن اطلاعات و برای دادن معلومات با خبرنگاران همکاری نمی‌کند.
اما شوسن مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با این سروی موافق نبوده، با سختی رد کرد و با استناد به گزارش‌های نهادهای بیرون مرزی وضعیت جاری در افغانستان را مطلوب دانست.
حکومت طی نزدیک به 3 سال اقدامات عملی و مشخصی را در راستای دسترسی به معلومات انجام داده که نسبت به هر شرایط دیگر وضعیت فعلا بهتر از گزارشگران بدون مرز دولت افغانستان یک دولت پاسخگو دانست و جایگاه ما در بخش آزادی بیان نسبت به تمام کشورهای منطقه در جایگاه بهتر قرار داشت.
کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از شیوه نظرسنجی نی هم موافق نبود و گفت که این نظرسنجی معیاری و استاندارد نیست. یک نظرسنجی باید عمومیت داشته باشد و یک حوزه کلان را در بر بگیرد تا ما بتوانیم افکار عمومی را به دست بیاوریم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. باز هم در رابطه با افغانستان، بورد کرکت آن کشور میگوید که ورزش نباید قربانی مسائل سیاسی شود. شکرالله عاطف مشعل رئیس بورد کرکت افغانستان امروز در یک نشست خبری تاکید ورزید که ورزش به خصوص کرکت پیام آور صلح است. آقای عاطف مشعل این نکته را بعد از آن بیان کرد که اخیراً خبر بازی‌های دوستانه بین افغانستان و پاکستان موجی از انتقادهای شدید بعضی افغان‌ها در رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. تفصیل بیشتر موضوع را از خبرنگار ما جلال میرزاد می‌شنویم.
قرار است بازیکنان کرکت افغانستان و پاکستان در دو بازی دوستانه به رقابت بپردازند، اما هنوز که زمان این بازی‌ها نهایی نشده از آغاز جنجال برانگیز شده است. بسیاری ها در رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با راه اندازی این بازی با پاکستان مخالفت نشان دادند. ظاهرا این مخالفت ها از کشیدگی های سیاسی سرچشمه گرفتند.
اگرچه یک اصطلاح است که ورزش از سیاست جدا است، اما با آن هم در برخی از کشورها ورزش زیر تاثیر سیاست است. مثلا هند، پاکستان و افغانستان همیشه ورزش زیر تاثیر سیاست می رود.
اما مقام های کرکت افغانستان می گویند که این کشور در بازی کرکت با هیچ کشور مشکل ندارد و مسائل سیاسی را از ورزش دور نگه می دارد.
پیام من ای خود بود که ورزش از مسائل سیاسی و روابطی که به اساس مسائل سیاسی خراب شده دور نگاه کن. ورزش یگانه وسیله است که بین ملت ها رابطه را نگاه میکن و این دروازه را ما باید بسته نکن.
اما باورها بر این هستند که گاه گاه مخالفت های سیاسی میان افغانستان، پاکستان و هندوستان بر مسائل اقتصادی و ورزشی اثر میگذارند.
ورزش نام امنیت و صلح است. ورزش حیثیت سفیر صلح را دارد و می تواند به هر کشور برود. ما در افغانستان در بازی کرکت تلاش می کنیم که با تمام کشورها روابط نیک داشته باشیم.
قرار است دور نخست بازی دوستانه میان افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد و دور دومیان در پاکستان. اما پس از حمله بر بازیکنان سریلانکا در پاکستان، بسیاری از کشورها به علتهای امنیتی حاضر به بازی در پاکستان نشدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آمریکا محصلان در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا در کورس هک کردن یا رخنک کردن های انترنتی برای دفاع متکی به کتاب یا موزلی که از کتابخانه انتخاب کرده باشند نیستند. در عوض آنها روی موزلات در ساحه که از طرف وزارت دفاع و اردوی ایالات متحده تعیین میشه کار میکنند. این کورس ده هفته‌ای غیر معمول امکانات جدیدی را برای محصلان فراهم می‌سازد و اونا را قادر به حل موزلات می‌سازد که امنیت ملی با آن مواجه می‌گردد. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که همکار ما عبدالواجد عادل تقدیمتان می‌دارد.
در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا بیشتر از 100 کورس تشبوسی تدریس می‌شود. اما در کورس هک کردن برای دفاع، محصلان روی معضلاتی که عساکر و مؤسسات دفاعی در سرتاسر کشور با آن مواجهند کار میکنند. استیو بلانک استاد پوهنتون استنفورد میگوید محصلان در این کورس روی معضلات عینی کار میکنند.
They want to work on some of the toughest real world problems they're ever going to see. With all due respect to Google and Dropbox and Facebook and Twitter, which they all have.
آنها میخواهند روی مشکلات جدی که در موقع کار با آن مواجه میشوند کار کنند. با تمام احترامی که این محصلین با گوگل، دراپ باکس، فیسبوک و توییتر دارند و فرصت برایشان میسر است که در اینجا برای این شرکت ها کار کنند، آزمون های دفاعی که هکرها با آن مواجه میشوند با آزمون های این شرکت ها غیر قابل مقایسه است.
بلانک و استادان همکارش کورس ده هفته‌ای را سال گذشته تدویر کردند تا مدل را ایجاد کنند که از آن طریق فارغان آن مؤسسات جدیدی را بنیانگذاری کرده و بتوانند معضلات دفاعی را هدف قرار دهند. کورس هک کردن یا رخنه کردن انترنتی برای دفاع اکنون در 8 پوهنتون دیگر نیز تدریس می‌گردد. از جمله پروژه هایی که محصلان روی آن کار میکنند کمک به عساکر است تا آنان در بخش تکنولوژی نقشه کشی مهارت کسب کنند، عساکر زخمی را در ایجاد آخذه ها و مواجه شدن با امنیت سایبری کمک کنند. بنجی نووین یکی از محصلان است که با امنیت سایبری سر و کار دارد.
So I'm working with US Transcom, which manages transportation in the United States.
من با یو اس ترانسکام کار میکنم، قماندانی ترانسپورت نظامی امریکا در راستای بهبود امنیت سایبری در بنادر کشور فعال است.
بنجی نووین از محصلان فوق لیسانس پالیسی عامه از آستن تگزاس است و از پدر و مادر ویتنامی به دنیا آمده است.
I've talked about this class actually. I mean their impression is that when I'm here I'm you know studying reading textbooks or like doing problem sets.
من با والدینم در مورد این صنف صحبت کردم. برداشت آنان این است که من در اینجا درس می‌خوانم، کتاب خوانده و امتحانات را پشت سر می‌گذارم. وقتی به آنها گفتم که من با نظامیان کار کرده و در رفع مشکلات کمک می‌کنم، برایشان بسیار هیجان انگیز بود.
برای محصلان ایالات متحده کورس هک کردن برای دفاع فرصت خدمت به میهن را مهیا می‌کند. از آنها چنین توقع می‌رود تا از صنف بیرون رفته در میدان عمل بروند و وضعیت روزمره را برای کمک به عساکر و سایرین که با دفاع ملی سر و کار دارند درک کنند. اما در این کورس علاوه بر محصلان آمریکایی تعدادی دیگری که در خارج از ایالات متحده به دنیا آمدند نیز مصروف آموزشند. استیو بلانک استاد کورس هک کردن برای دفاع میگوید از تعداد محصلان خارجی علاقمند که در این کورس شاملند متحیر است.
We take the military intelligence problems and we scrub them down so anybody could work on them.
ما استخبارات نظامی را گرفته و آن را مغلق می‌سازیم تا هر کس بتواند روی آن کار کند. اما علاقمندی شمار زیاد محصلین خارجی از سنگاپور، چین و هند برای آموختن این روش پژوهشی تجربه‌آور بود تا آن را آموخته و به کشورهای خود برگردند.
فارغان کورس خود کمپانی های می سازند یا اینکه برای اداراتی که در جریان کورس با آن آشنا شدند کار می کنند. دانش آموزان این کورس درک می کنند که آنها باید مزله را قبل از اینکه راه حل برای آن دریابند به خوبی تشخیص دهند. مهارت هایی را که می آموزند با آنان کمک می کند که بعد از کورس به کدام کار اقدام کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان جهانی صحت میگوید بیش از 1 میلیون نوجوان در سراسر جهان از عوامل قابل پیشگیری هلاک میشوند و این وضعیت باید متوقف شود. کارل پیرسن خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که روی زمانی تقدیمتان میدارد.
واکسین ها و برنامه های صحی برای مادران و نوزادان باعث گردیده است تا مرگ میر کودکان به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. اما صحت نوجوانان چی؟ آیا به این مسئله توجه شده است؟ آنگونه که دکتر انتونی کاستل می گوید که به صحت نوجوانان توجه کمتر شده است.
When you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19,
و میگوید زمانی که شما متوجه نوجوانان میشوند، آن هم میان سنین 10 الی 19 سال، ما در میابیم که هر سال 1.2 میلیون نوجوان میمیرند. به این معناست که در هر روز 3000 نوجوان از بین میرود. سازمان جهانی صحت و شرکای این سازمان مطالعه را راه اندازی کردند که نشان می‌دهد مرگ بسیاری نوجوانان قابل پیشگیری است. یافته های این مطالعه همچنان نشان می‌دهد که 2/3 از مرگ جوانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق می‌افتد. زخمی شدن نوجوانان در حادثه های ترافیکی در صدر فهرست قرار دارد. دکتر کاستلو می گوید که کودکان بیشتر در تصادم با موتر، هین را رفتن در جاده ها و یا هین بایسکل رانی از بین می روند.
In India, for example, there are 90,000 deaths.
او می گوید به گونه مثال هر سال در هند در حدود 90,000 نوجوان و کودک در جاده ها کشته می شوند. عوامل مرگ با در نظر داشت جنس، سن و منطقه تغییر می کند. پسران بین سنین 15 تا 19 سال در مقایسه با دختران و هم پسران با سن کم بیشتر از اثر مجروح شدن در حادثه های ترافیکی و یا هم غرق شدن از بین می روند. در همین حال دختران بین سنین 10 الی 14 سال از عفونت های تنفسی ناشی از مواد سوخت از بین می روند و دختران با اندک سن بیشتر در زمان ولادت جانهایشان را از دست می دهند. نوجوانانی که در استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی زیاده روی می کنند و یا هم آنانی که از اختلالات عصبی رنج می برند با مراقبت های صحی مورد نیازی که آنان را نجات دهد دسترسی ندارند. خودکشی نیز رو به افزایش است. سازمان جهانی صحت از حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی صحت می‌خواهد تا برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت صحت نوجوانان راه‌اندازی کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برداشت حاصلات گندم در شرایطی که جنگ ها در اطراف شهر قندوز و مناطق دیگر آن جریان دارد با مشکلات مواجه می باشد. درگیری ها باعث سوختن خرمن و خسارات مالی برای دهقین شده می تواند و از این رو مقامات زراعت و دهقین خواستار آتش بس در جنگ می باشند تا حاصلات ضایع نشود. عبدالواجد عادل با محمد نبی رؤوفی رئیس زراعت قندوز مصاحبه انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
وضعیت امنیتی کندوز در حال حاضر روی زراعت در این ولایت چه تأثیرات ناگواری داشته است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. این سال که قسمی که شما خبر هستین، باز هم وضعیت امنیتی در ولایت قندوز و اکثر ولسوالی‌هاش و در چهار اطراف شهرشان که مناطق زراعتی جنگا هست و این وقت رفع حاصل از در قندوز که گندم رفع حاصل میشه و وضعیت سر حاصلات زراعتی و سر مردم مالدار دهقان و باغدارا داره، چون جنگا هست دیاکین به مکارشان رسیدگی کرده نمیتونه و تاثیر خود داره سر حاصلات زراعتی و خود سر اقتصاد دهقان.
تا حال چی ضرری به دهقان رسیده؟
این تو مشخص ضرر که برای ما ارقامش رسیده باشه، مثلا گندم مال فعلا پخته است، در بعضی مناطق چی از طرف دولت چی از طرف مخالفین اونم وجه اکثر مرمی ها که پیر میشه در مناطق که در گندم شان بخته شده و در گندم ها کسابت میکنه و گندم در میگیره و دیگر دیاکین نمیرسه با مناطقی که حال فعلا جنگ است، در اون نمیتونه که دیاکین هم گندم های خود درو کنه و با جایشان اونم جا کشالی حال فعلا کش میشه و پخته کش میشه او را کش کنه. اینی تاثیراتشان است که حال فعلا سرشان دارسته دیاکین.
در وضعیتی که موجود است آیا حکومت میتونه به دیاکین خدماتی برسانه یا کدام کمک همراه دیاقین کنه و روابط خود دیاقین با دولت چگونه است؟ آیا با دولت اونا همکاری کرده میتونند تحت شرایط فعلی و حکومت به اونا رسیدگی کرده میتونه؟ خیر
روابط دیاقین است که همراه دولت خوب است، مشکل ندارم. ما که پروژه تخم بذری ما بود، تخم بذری گندم بود توضیح شد، برنامه چلفی ما است که در بخش مالداری باغداری کار میکنه، دیگه پروژه زراعتی ما است، بسیار خوب است روابط دیاقین همراه ما و اکثر نقاط برشان از طرف مخالفین دولت هم برای پروگرام های زراعتی کدام ممانعت ها ایجاد نمیشه، در اکثر نقاط چون در نقاط کار میشه همراه دیاقین کار میشه و روابطشان بسیار خوب است و ما که چیزی که میتونه برای دیاقین فعلا دنی شرایطی که حالی فعلا سر ابو آماده در این بخش که چی کمک کرده میتونیم ارگانهای امنیتی ماست، ما بار بار پیشنهاد کردیم کدام نقاط که حالی فعلا جنگ است حداقل یک چند روز توقف کنم جنگای خود که تا بتانم دیاقین ما که هم حاصلاتشان است که او را برداره و رفع حاصل کنه و کشتشان که پنبه یا شادی است او را کش کنه و برالاوه تخم بزی که برای تیرما است و پرگرام های ما است و کود کیمیاوی که بر شکل سبزادی بر گرام های ما است که برشان توضیح میشه.
آیا آفات طبیعی یا مشکلات دیگه که از اثر نرسیدن به دیقان واقع میشه تا کدام اندازه زراعت صدمه زده؟
چون ملخ و مگس خربوزه در ولایت قندوز برای دیاقین و برای کشت ضرر زیاد متوجه میکنه. خوشبخت ما در کنترل ملخ کدام مشکلی نداریم، با وقت و زمانشان کمپاینشان آغاز میشه، چی در اون مناطقی که در دست مخالفین است و چی مناطقی که در دست دولت است. جادله ملخ ما آغاز شده و به تعلیم بعد بعد نقاط است و در این روزا دیگه به پایان میرسه و خوشبختانه به شکل موافقانه سپری شد، به اون ما مشکل نداریم و کنترل است و زیر کنترل است. و در مورد مگس خربوزه هم ما برای دیاقین ترنینگا و ادویه های ضرورتشان است برشان توضیح میکنه و همچنان خریده های سان که است او برشان توضیح میکنه و مشوره های برشان داده میشن.
آیا مامورین دولت ساحاتی که تحت کنترل مخالفین است اینا رفت آمد کرده میتونه تا این خدمات عرضه کنه؟
بر علاوه که ما در مرکز مامورین داریم در ولسوالی ها هم مدیریت های ترویجی یا مدیریت های امور زراعتی داریم که در اوجه مدیر کوپراتیو حفاظ نباتات و تحقیق و جون مجسته و میتونه که در اوجه برای ولسوالی مربوطه کدام مشکلاتش از دیاقین مالدار و باغدار که هست برش رسیدگی کنه. برعلاوه از مرکز ما مامور ما که از پروژه مختلف این چلپی هست و خود مامور ما اوقدر خاص مشکلی که هست در بخش زراعت از طرف مخالفین نیست که برای ما مانعات ایجاد
کنه. وضع کشت کوکنار به چه شکل است؟ آیا در این ولایت کوکنار زیاد کشت شده یا چطور؟
نه خیر، نه در دو سه سال گذشته کوکنار در این ولایت صفر بود، امسال بعد مناطق شنا که در زیر تسلط مخالفین نسا که ولسوالی قلعه‌زال است فکر کنم بسیار به اندازه فیصدی کم شاید اونم وجود باشه. دیگه او تو یک کوکنار خشخاش که در ولایت قندوز به شکل وسیع کش شده باشه او تو چیزی نیست. تعالی
تشکر معلوماتتان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM شنیده می توانید. با ما باشید.